بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه پنجم، تاریخ 9/7/1397.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سخن در این بود که اگر امر دائر شد در باب تقیه، بین الرسل و المسح علی الحائل، یعنی امر دائر شد بین این که ما در باب تقیه پا را به جای مسح کردن بشوییم یا مسح بر حائل داشته باشیم. گفته شد که تعین غسل است در اینجا و این را جماعتی از بزرگان ما از اون جمله شهید مطرح کردن. منتها سؤال این بود که وجه تعین غسل بر مسح بر حائل چیست؟ ما دیروز عرض کردیم که دلیل اون نه اون وجوه استحسانی و ذوقی است که جناب شهید مطرح کردند، مثل این که فرمودند که غسل رجلین به مأمور به نزدیکتر است از مسح بر خفین، یعنی از باب تمسک به قاعده میسور. فرموده بودند که المیسور لا یسقط بالمعسور، یعنی اگر ما از انجام دادن چیزی در عسریم نمیتوانیم انجام بدیم، میسور آن را انجام بدیم. و جناب شهید فرموده بودند میسور مسح بر رجل و بشره غسل بشره است، نه رفتن سراغ مسح بر بفرمایید خفه. و دلیلشون هم این بود که تنها تفاوت در این است که در رابطه با مسح بشره، یعنی همین مسح معمولی که ما داریم، از رطوبت خود وضو استفاده میکنیم، ولی در غسل بشره ما از رطوبت خارج استفاده میکنیم. ولی در مسح بر خفین هیچ کدام یک از این دوتا صدق نمی کند. بنابراین رطوبت خارجیه اقرب است به مأمور به، از شبت خدمتون این که، و در نتیجه از مسح بر خفین. این تعبیری بود که جناب شهید مطرح کرده بودن، ولی ما عرض کردیم که دلیلش این نیست، چون به حسب عرف دیروز عرض کردیم، به حسب عرف غسل رجلین را میسور مسح بر بشره نمی دانند، یعنی رطوبت خارجی از شبت خدمتون میسور رطوبت وضوعی محسوب نمی شود. ما دیروز نرسیدیم وجهش رو طبق نظری که داریم مطرح کنیم. فرمایشی داشتید؟ خب شما جزء مؤیدین هستید، یعنی درست نیست دیگه. پس ما امروز بخواهیم اینو مطرح کنیم، پس وجه تقدم غسل رجلین بر عرش و خدمت شما به این که مس بر خفین چه هست، اینو دیروز نشد، فرصت نشد من مطرح کنم، امروز محضر شریف دوستان فاضلمون عرض میکنم. البته یه بخشش گفتیم، حالا از اول بحث اینجاست. ما وجه تعین غسل رجلین را از باب قاعده میسور و اقربیت و اینها نمیدانیم، بلکه از این باب میبینیم که اگر ما قائل شدیم، خواهش میکنم دقت بفرمایید، حواسا دیگه از دعوایی که تو خونه کردید با بچه ها و کوچک ها، البته نه بزرگا، عرض شود خدمتون اینا را فراموش کنید. اگر گفتیم تقیه، عرض شود خدمتون این که در مس بر خفین اصلا نیست، طبق توضیحی که ما دیروز محضره، یعنی روز قبل محضر علما داده بودیم، گفتیم اصلا با توجه به تحییری که در بین اهل سنت است و اکثرا قائل به تحییر هستن، طبیعتا در مس بر خفین تقیه ای نیست. اگر ما قائل شدیم در مس بر خفین تقیه ای نیست، خب خود به خود اون چی که مورد تقیه خواهد بود غسل رجلین خواهد بود. یعنی ما بین این دوتا که میگید دوران امر بین غسل رجلین و مس بر خفین، اگر مس بر خفین از دایره تقیه خارج شد، به چه دلیل خارج شد؟ به دلیل این که گفتیم اصلا مورد تقیه نیست. مورد تقیه اونجاییست که من عملی را انجام بدهم که بخوام خودمو منطبق با اونا بکنم، اونا هم مس بر خفین را واجب بدانن، منم خودمو منطبق بر اونا بکنم، خلاف مذهب خودم بخوام عمل بکنم و مس بر خفین. اگر مس بر خفین به عنوان یه وجوب در قاموس فرهنگ اونها مطرح نیست، پس بنابراین مس بر خفین عملا مورد تقیه به فرمایدار نیست. از این دو مورد، یعنی غسل رجلین و مس بر خفین، مس بر خفین که از دایره تقیه خارج شد، یک مورد در تقیه باقی میماند و اون غسل بر بلغا رجلین است. تأمل دارید جواب بدید؟ بله. بسیار. و اگرم قائل شدیم، این یه فرض، پس فرض این که مس بر خفین را از دایره تقیه خارج کنیم، یک مورد برای تقیه باقی میماند. اما اگر نه، کسی پاشتوی کفش کرد گفت الا ولابد، همونطور که غسل بر رجلین یکی از موارد تقیه محسوب می شود، مس بر خفین هم از موارد تقیه محسوب می شود. سؤال اینجا این است، طبق این فرض چگونه غسل بر رجلین باز طبق نظر مرحوم سید متعینه؟ اونجا که گفتین متعینه چون یه مورد باقی مون برای تقیه، اما اگر ما گفتیم مس بر خفین هم قائل شدیم که تقیه در اونجا عرض شود جریان پیدا می کند و تنها عدم تقیه از خصائص امام معصوم علیه السلام هست نسبت به بقیه افراد، مس بر خفین به عنوان بفرمیدا تقیه است، در اون صورت هم غسل میگن متعینه. چرا غسل در این صورت متعینه؟ خب هم این مورد تقیه است و هم اون مورد تقیه است. چرا غسل را؟ چون میگیم غسل، این دلیل رو خوب دقت بفرمایید، چون غسل میگن از مواردی است که امر به اون به خصوص رسیده، یعنی در روایات امر به غسل به خصوص رسیده، اما امر به مس بر خفه نرسیده. یعنی اونجایی هم که به ما گفتن آقا تقیه کنید، بفرمیدا رفتن رو شاخه، بفرمیدا غسل رجلین امر به خصوص راجع به اون رسیده، ولی به ما راجع به امر مس بر خفه نرسیده، مگر در یه روایتی که اون روایت عبدالبر بود، الا من عدو تتقی، از شبت خدمتون این که یا سلج و سرما و امثال زاله، که البته روایت عبدالبر در دو دیدگاه درش بود. یه دیدگاه میگفتن سندن ضعیفه روایت ابل ورد و نمیشود به اون عمل کرد. حالا بر اساس یه دیدگاه گفتن که روایت ابل ورد قابل اعتماد هست. بنابراین ظاهر امر به غسل رجلین متعینه و غیر اون کفایت نمی کند. پس بنابراین دوستان فاضل من با من باشند، اذا دار الامر بین الامر بین الغسل رجلین و مسح بر خفین، سید عبارت بزرگوارشون این بود، اذا امکنت التقیه بغسل رجل فالاحوته تعینه و این کان الاقوا جواز المسح علی الفاعل ایضا. ما وجه تعین را در هر دو فرض برای علمای اعلام بیان کردید. بنابراین غسل رجلین موافق احتیاطه، چون مورد از موارد دوران امر، اینو از نظر اصولی داشته باشید، از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، یعنی امر به غسل هم شاخه تخییر هست و هم چون امر به خصوص دارد بفرمید تعیین هم هست، یعنی امر دائر از بین اون چیزی که متعین است عمل کنیم یا بین اون چیزی که لنگه تأخیر است. طبعاً اذا دار الامر بین التعیین و التأخیر تعیین مقدم. اینم راجع به این عرض شود خدمت شما، به این که چون احتمال تعیین مس بر خفین وجود ندارد ولی احتمال تعیین غسل رجلین وجود دارد. چه جا؟ همون تعیین تعیین تأخیر از کرده دیگه. بله؟ نه اقوا اینه که جایز است، نه تعیین. نه معناش این است که اگر اون انجام دادید مشکلی ندارد. یعنی ما اولا فتواً میگیم که تعیین دارد غسل رجلین، آیا اون لنگش هم جایز است یا جایزیش، میگیم بله از باب تأخیر مشکل ندارد، ولی موقعی که دوران امر بین تعیین و تأخیر شد، تعیین بر تأخیر مقدمه. من عبارت سید عرض میکنم خدمت شما. نه عنایت بفرمایید، عبارت سید رو من الان خوندم. نگاه کنید عبارت سید این است، اذا امکنت التقیه بغسل الرجل فالاحوته تعینه، احتیاط تعین اون است. اقوا جواز مسیح یعنی هر دوش می شود، ولی اگر ما بخوایم به احتیاط عمل کنیم، یعنی مرحله اول اگر بخوایم این عبارت را معنا کنیم، این می شود که هم جواز مسیح بر خفین جایز است و هم غسل رجلین هر دوشون در دوران بین، یعنی مسئله تأخیر، هر دو جایزند. اگر بخوایم احتیاط را رعایت کنیم تعین است. روشن ها؟ اینه در احتیاط وجوبی است. احتیاط وجوبی چون به دنبال فتوا نیست، احتیاط وجوبی است. شما که از بزرگانید، احتیاطاتی که به دنبال فتوا میاد احتیاطات استحبابی است. ابتدا موقعی که احتیاط میکنن احتیاط وجوبی است. متوجه نشدم چه فرق شد. البته بشن دیگه وقت تلف نشه خیلی. بله بله، اگه وقت تلف نشه کار خوبیه، دانش فوران میکنه، ولی اگه وقت تلف بشه همون دانش هم کور میشه از بین. عرض شود نظر شما بین که، البته عرض شود خدمت شما بین که، این حرفایی که ما میزنیم توضیح منا مربوط به جاییست که غسل بر رجلین امکانش وجود داشته باشد، که ما اینکه سید میگی اذا امکند، یعنی موقعی که ممکن باشد غسل رجلین. ولی اگر ما موردی بود که غسل رجلین ممکن نبود، یعنی شرایط تقیه به گونه ای بود که اصلا آبی این شکلی برای ما نیست، دوز آمده امثال ظالب، اونجا عرشبت خدمتون مسته بر خفین متعین هست. این قیدی اذا امکند را غفلت نکنید. در فرضی که غسل رجل امکان داشته باشد احتیاط تعین آن است، اما اگر جایی بود که امکان نداشت برای ما تنها مس بر خفین، اونجا مس بر خفین متعین بود. خب جان بله اون که روشنم. مسئله بعدی مسئله خوبی است، البته همه مسائل خوبه، اینم از اون خوبای عالم. اذا زال السبب المسبق للمسأل الهائل، مسئلتون من عرشبت خدمتون این که تقیه یا ضرورت ایجاب کرد که مسح بر فاعل بکشم، حالا یا تقیه یا ضرورت دیگه، من تقیه او ضرورت، زال السبب المسبب للمسح علی الهائل من تقیه او ضرورت. تا الان اون چه باعث می شد من مسح بر حائل بکشم تقیه بود، تا الان اون چه که موجب می شد من مسح بر حائل بکشم ضرورتی بود، خوف از دشمن، سبو و امثال زاله. اما این سبب زاله، یعنی الان که من نگاه می کنم تقیه در کار نیست، اینا یه کاروانی آمده بودن که من ناگزیر بودم ازشون تقیه کنم، اینا بارشون بستند و رفتن، درنده ای بود، من احساس نگرانی می کردم، یک میرشکاری آمد و این را صید کرد، خیال من راحت شد. اذا زال السبب المسبب للمسأل الهائل من تقیه او ضروره، روشنه برای فضلای معاصر. حالا این دو صورت برای مسئله قابل تصور که الان عرض می‌کنم. فإن کان بعد الوضوء، اگر بعد از این باشد که من وضوء گرفتم، یعنی چطوری وضوء گرفتم ایها الفضلاء المعاصرین، بر اساس تقیه یا ضرورت. فإن کان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب اعادته، اقوا این است که اعاده اون لازم نیست. و این کان قبل الصلاة، من هنوز نماز نخوندم ولی وضوء را بر اساس مسح بر حائل گرفتم، اونم به خاطر تقیه، اونم به خاطر ضرورت، ولی هنوز نماز نخونده ولی وضوء تمام شده، هنوز نماز نخونده، بفرمایید تقیه زائل شد، سبب زائل شد، ضرورت هم زائل شد. ایشون میفرمان فل اقوا عدم وجوب عادته، یعنی با همین وضوئی که ولو از بابه بفرمایید تقیه گرفته ای مسح بر حائل کردی، پاشو به نمازت بخون و تمام. الا این الا یعنی چه؟ الا تفسیر داره. الا اذا کانت بلیت الید باقیه، مگر اینکه هنوز رطوبت دست شما باقی باشه، تو یک فضای گرمی نباشید که این رطوبت دست شما بفرمایید خوش شده باشه. یعنی مثلا من وضوء گرفتم، بر حائلم مسح کردم، هنوزم وقت نماز نشده ولی رطوبت دست من هست، ایشون میفرماید اینجا تلقی بفرمایید که هنوز وضوء به کمال و تمام بفرمایید نرسیده، بی زحمت کفشاتو در بیار و با این دست مرطوبت بفرمایید مسح بر بشره بکش. حالا ادلهشو بیان میکنیم چرا اینا مسئله داریم، فتوای سیدو بیان میکنیم منهای دلیل. الا اذا کانت بلیت الید باقیه، یعنی اگر رطوبت دست باقی باشد، ولو شما الان وضوء را تمام کرده اید، مسح بر خفین هم کشیده اید، اونجا قبل از نماز هنوز نماز نخوندید ولی رطوبت دست باقی است، یعنی کامل کنید، حالا صورت که شسته اید و امثال ذالک، اون بلیت الید عرشبت خدمتون کافیه. فیجب، نمیگه اعادت الوضوء، فیجب و اعادت المسح، مسح واجب است شما اعاده کنید، یعنی مسح بر بشره اینو اعاده کنید. این یه فر مسئله است. فر دوم مسئله، و این کان فی اثناء الوضوء، اما اگر این حالتی که پیش آمد، چه حالتی پیش آمد ایها الفضلاء المعاصرین؟ زوال سبب شد، چه تقیه از بین رفت، چه ضرورت از بین رفت، این کان فی اثناء الوضوء، من فعلا دست چپم را دارم میشویم، یه مرتبه نگاه کردم کاروان رفت، نگاه کردم اون حیوان کشته شد، یه مرتبه هوا تغییر کرد، اصلا سرما از بین رفت. و این کان فی اثناء الوضوء، اگر زوال سبب در اثناء الوضوء باشد، فل اقوا الاعاده، عرشبت اذا لم تبق عرشبت بله، ایشون می فرمد اقوا این است که این وضوء را شما اعاده کنید اگر بله باقی نباشد، یعنی چی؟ یعنی اگر رطوبت باقیه که وضوتون تا اینجاش که مشکل نداشت، اون رطوبت دستم چکار میکنید؟ ها مست میکشید. اما اگر احیانا نه، اصلا رطوبتم به کلی خوش شده است، روز از نو بفرمایید، روزی از نو الان توضیح میدیم، یعنی دوباره این وضو را از سر بگیرید و عاده کنید. حالا دو صورت در مسئله را با دلیلش من الان محضر مبارک آیون عرض میکنیم. چرا در یک صورت جناب سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن اقوا عدم وجوب عاده است مگر اینکه بلت الید باقی باشد، و در فرض دیگر فرمودن اعادت المس. این دو صورت در مسئله دوستان اینه. خوب دقت بفرمایید. یک، زائل شدن ما به عکس، یعنی تقدیم و تأخیر میگیم که کمی راحت تر، زائل شدن سبب مجوز مس بر حائل اگر در اثناء وضوء اتفاق افتاد، هم وضوء تمام نشده اون سبب زائل شد، قبل از مسح بر رجلین اگر زائل شد، در این صورت جناب سید ما فرمودن اقوا عدم جواز تقیه است. اینجا دیگه جای تقیه نیست که بعد بگید چون اصل سبب وجود داشته منم ادامتن بفرمایید بر اساس بفرمایید تقیه عمل میکنم، حق ندارید شما، چون وجهی دیگه اینجا برای بفرمایید تقیه وجود ندارد. سبب بود تا زمانی که سبب تقیه وجود داشت، تا زمانی که ضرر وجود داشت شما طبق اون عمل میکردید. حالا که سبب از بین رفت دیگه به عنوان تقیه جا ندارد، لذا واجبه شما مس بر رجلین بکشید، ارچود به جای مس بر حائل و به جای غسل رجلین، مگر اینکه بله باقی نمونده باشد، یعنی همطور هوا گرمه این رطوبت ها زود خشک می شود که در این صورت عاده می کند، یعنی وضوش را از سر می گیرد و عاده می کند. پس دلیل اصلی این که ما در اینجا بر اساس تقیه عمل نمی کنیم این است که زمینه برای بفرمایید تقیه وجود، من هستم آدم عادی، آدم عادی چکار میکنه؟ الان هم تو وسط وضو هستم، این وسط وضو یا رطوبت باقی است یا باقی نیست، اگر رطوبت باقی بود که مس میکشم، رطوبتم باقی نبود وضو را، چون این وضو دیگه که علم یکون شده، یعنی یه فاصله میشه بین وضو من و مس بر رجله، اون بحثای قبلی هم بماند که قبلا خوندیم که آیا از رطوبت خارجی بفرمایید میتواند استفاده کند، از رطوبت خارجی ادله ما قبلا خوندیم اجازه نمیداد که ما از رطوبت بفرمایید خارج برای مس بر رجلین استفاده کنیم. این داستانش تمام. اما فرض اول، فرض اول بعد از وضو، فرض دوم جایی است که بعد از اتمام وضو اون سبب مجوز برای مس بر عرشبت حائل از بین می رود. من مس را بر کفش کشیدم، مس را بر جوراب کشیدم، یا بعض این که غسل رجلین کردن، چون یکی از موارد تقیه شکل تقیه غسل چی بود؟ آقا رجلین. عرشبت خدمت شما به این که در اینجا میگیم وظیفه عبارت از این است که ما مس بر رجلین بکشیم، اگر مبالغ از بین نرفته باشد، فاصله زیاد نشده باشد، به دیگه چی؟ آفرین دارید میبینید، بله، یعنی اون رطوبت دست من برای من باقی باشد. حالا دلیلش چیه؟ کسی ممکنه بگه آقا اون ادله صحت عمل بر تقیه اینجا را شامل نمیشد. خب من این وضوع را بر اساس تقیه گرفته بودم، واقعا زمینه برای تقیه است. خب گاهی از اوقات مثل مسئله دیروزی که خوندیم، آقا معتقد می شود که تقیه است، بعد معلوم می شود این اعتقادش اعتقاد درستی نبوده، اصلا تقیه در کار نبوده. اینجا واقعا و حقیقتا من برسال کاروان که اینجا کنار من بوده، من اگر شکل دیگری وضو می گرفتم تکلیفم روشن بود، داعشی ها اینجا نشسته بودن، عرض شود خدمت شما بین که و بایدم از اینا احتیاط می کردم. ولی اینجا نه، واقعا تقیه بوده، تقیه کامل کامل. سوال این است که آیا اون ادله تقیه که شما به ما یاد داده اینجا رو شامل نمیشه؟ من وضوع را گرفتم بر اساس تقیه وضوع گرفتم، چرا این وضوع من نیاز به بفرمایید این شکلی داشته باشد؟ میگید اگر موالات به هم نخورده بلت الید هست مس بکشد، وگرنه بفرمایید استر بگیره. میگیم خوب دقت بفرمایید، میگیم زیرا در صحت عمل عرض شود خدمتتون مین که از روی تقیه، این که گفتن عمل تقیه شما صحیح است و هیچ مشکلی ندارد و مجزی هست از مأمور به واقعی، یعنی معناش این است که قضا ندارد، اعاده ندارد، اینو برای ما درسته. اما ما دلیلی نداریم که عرض شود خدمتون اتمام عمل هم لازم نیست. من الان در یه شرایطی هستم که میتوانم بفرمایید آفرین کی بودا؟ من در شرایطی هستم که میتوانم عملم را بفرمایید، درست وضو گرفتم، همه اینا درست. این مال جاییست که من وضو گرفتم، کامل شده وضو و همه چی ازش گذشته، ولی من الان در یه شرایطی هستم، هنوز رطوبت دست من بفرمایید باقیست، من میتونم این وضو را کامل کنم، پس چرا وضوی را که من میتونم کامل کنم با این کامل نکنم؟ لذا میتواند فرد عملش را با اون رطوبتی که باقی مونده هر شبت خدمتون این که کامل بکنه و هیچ مشکلی در کار نیست. البته در صورتی که هر شبت خدمتون این که بله و رطوبت باقی نباشد یا موالات به کلی از بین رفته باشد، اونجا اعاده لازم فضلا نمیدونم اینجا هستن نیستن قربت این بردان. من یه بار سوال کنم جوابم از شما و دیگه خودم حرف نمیزنم. مسئله این است ایها الفضلا، اگر من وضو گرفتم و بعد اون سبب مجوز تقیه‌ای یا ضرورت از بین رفت، عرض شد خدمتون، نه در اثناء وضو، نه وضو گرفتم، سوال من اینجا اینه که وظیفه من چه است ایها الفضلا؟ یکی از آیون بفرمایید چه آجا؟ خب اگر احیانا رطوبت نیست و موالات هم به هم خورده وظیفه چیست؟ خب سوالی که من میکنم جواب بدید که علمای اعلام هم استفاده کنن، حاضری جواب بدید یاد کنم. سوال من اینه که پس این ادله‌ای که به ما آمده گفته اگر شما بر اساس تقیه عمل کردید عملتون مجزیه و عملتون صحیحه، چرا اون ادله اینجا را نتواند شامل بشه؟ خب شما حاشیه دارید جواب نمیدید درست. من سوال میکنم اینجایی که من وجود گرفتم به خاطر تقیه یا به خاطر ضرورت وضو گرفتم، اون سبب الان از بین رفت اما در این حال رطوبت دست من باقی هست و من مسه در خفین کشیدم، آیا اینجا سید میفرمایند شما مس بکشید بر پا؟ جواب سوال من این بود، مگر شما بر اساس تقیه عمل نکردید، مسه بر خفین نکشیدید؟ مگه ادله تقیه به شما نمیگوید اگر بر اساس تقیه عمل کردید دیگه تمام عمل مجزی؟ چرا اینجا میگید مس بکشید؟ ها من خیال کردم راه اشتباهی رفتید، پس درست دلیلی که راه در اکمال عمل بازه، همطور آقا هم شما درست فرمید چون ایشون چیزی گفت من خیال کردم بله راه بازه، رطوبت باقیه و مشکلی هم در کار نیست، بنابراین ما از این جهت مسئله نداریم. این مسئله بعدیمون مسئله مهمی است فضلای معاصر. بله یعنی رطوبت دست تقیه با غیر تقیه و این چیز عجیبی. خب بگو اونش مهم نیست، اونش مهم نیست، تا اونجا وظیفتون بوده این بر اساس ارتباط خدمتتون مسئله نه اون شکل بزرگ کشیدن اون نه اون خیلی ملاک نیست. شما نمیدونم چی بخواید بفرمایید. نه اون خیلی مشکل نیست. اونو خیلی آقایون حساسیت نشون نمیدن که شما چرا اینطوری بزرگ نگرفتید. عمده حساسیت موارد طبیعی اینجاست. مسئله اون مورد نیست. حالا با ما باشن علمای اعلام هر چقدر خدمت شما بیم که بنابراین این مسئله هم تمام شد. مسئله بعد خواهش میکنم که دقت کنید، این مسئله مهمی است. اذا عمل فی مقام تقیه بخلاف مذهب من یتقی، چیز جدید است، ففی صحت وضوئی اشکال و این کانت تقیت و ترتفع به کما اذا کان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل رجلین فغسلهما او بالعکس کما انه لو ترک المسح او الغسل بالمره یبطل وضوءه و ان ارتفعت التقیت به ایضا. خوب دقت بفرمایید، من اول فرمایش جناب سید را عرض بکنم بعد ببینیم ما هم با سید هم عقیده ایم یا نه. اگر هم عقیده بودیم برای فرمایش سید استدلال میکنیم، اگر هم عقیده نبودیم برای حرف خودمون استدلال میکنیم. سید نظر مبارکشون این است که اگر ما جایی مبتلا شدیم که تقیه کنیم، فرض پیش حنفی مسلکی و مذهبی من بنا شده تقیه کنم، چون میدونید بین مذاهب اربعه اینطور نیست که همه یکسان باشن در اعمالشون. بل آقا حنفی آسان ارچه وست خدمتون این که من مواجه شدم با یه حنفی مسلکی و طبیعتا حالا که میخوام تقیه کنم باید بر اساس مذهبی این تقیه کنم، ولی من میام میگم اینا که همشون یکی هستن، من بر اساس مذهب حنبلی تقیه میکنم. جلو کی؟ جلو حنفی. یا آقا حنبلی است که من باید طبق مذهب این تقیه کنم، میام بر اساس مذهب حنفی تقیه میکنم. سوال این است که آیا لازم است اونجایی که انسان میخواد تقیه بکنه حتما بر اساس مذهب همون تقیه بکند، یا اگر بر اساس مذهب دیگری هم تقیه کرد ارشبت خدمتون این که مشکلی نیست. عبارت سید اینه: اذا عمل فی مقام تقیه بخلاف مذهب من یتقی، اگر در مقام تقیه برخلاف مذهب کسی که من ازش تقیه میکنم، این هم به حنفیست من طبق حنبلی تقیه میکنم، ایشون میفرماید فی صحت وضوئی اشکالو، در صحت وضوئی این فرد اشکال وجود دارد. یعنی شما باید طبق این عمل میکردید، چرا رفتید طبق اون عمل کردید؟ و این کانت تقیت و ترتفع به، گرچه تقیه چارساز میشه، یعنی منم واقعا تقیه کردم، حالا این مذهب نه مذهب دیگری، یعنی معلوم شده من چیه؟ نیستم. قدر مسلمش اینه که من چیه نیستم. حالا اونم تصور میکنه من به جای حنفی که هستم حنبلی هستم، یعنی رفع اتهام شیعه بودن از من میشود. و این کانت تقیت و ترتفع به، ولی سید میگه در صحت وضوش اشکاله، زیرا باید طبق مذهبی این شما عمل میکردید ولو تقیه به شکل کلی رفع شده، ولی نه. این حرف سیده. حالا میرسیم کما ایزا کامه، مثال میزنم کما ایزا کامه مذهبه، یعنی مذهب کسی که من ازش تقیه میکنم، وجوب المسح علی الحائل، مذهب این است که من باید رو کفش مسح کنم و منم در بزن باید رعایت این میکردم. عرشبت خدمت دون غسل رجلین، مذهب این غسل رجلین نیست، ولی من میام چکار میکنم؟ پاهامو میشویم که مطابق فرضاً مذهب حنبلی فغسلهما او بالعکس. او بالعکس یعنی چی؟ یعنی مذهب حنفی غسل رجلین است، من میام مسح بر خفین. روشن ها؟ این یک فرض. سید میگه فی صحت وضوئی اشکال، کما انه لو ترک المسح، آقا خیال خودش رو به کلی راحت میکنه، میگه حالا که ما اینجا گرفتار شدیم خیالمون راحت میکنیم. لو ترک المرد از القسم بالمره نه اینو نه اون یبطل وضوءه وضوش باطل میشود و ان ارتفعت التقیت به ایزن گرچه به وسیله این کار من ممکنه تقیه برطرف بشود، یعنی چاره سازی من بتونم بکنم، ولی وضوع من باطله. من خواهش میکنم دقت کنید، من مسئله را برای آیون توضیح بدم. عرض شود خدمت شما این که آیا نظر مبارک سید نظر درستی است یا نظر درستی نیست. پس بنابراین در مطلب اول، عمل کردن در خلاف مذهب کسی که انسان ازش تقیه می کند که با این توضیحاتی که دادیم روشن شد. اگر انسان این شکلی عمل کرد با همین مسائلی که عرض کردیم، اینجا میگن از نظر حکم تکلیفی مشکل نیست، یعنی از نظر حکم تکلیفی که شما عمل کرده اید وجوب یا جواز مانعی ندارد. چرا مانعی ندارد؟ حنفی شما طبق مذهب میگن از نظر حکم تکلیفی مشکل نیست. چرا مشکل نیست؟ زیرا بفرمایید، زیرا هدف از تقیه چی بود ایها الفضلاء المعاصرین؟ صیانت، مشخص نشدن، مشهور نشدن این که من. و در نزد این آقا، حالا که من طبق مذهب حنبلی هم عمل میکنم، همین خاصیت رو دارد که الحمدلله این منا منتها از مذهب حنبلی است. چون تقیه به معنای صیانت از ضرره، یعنی من کاری بکنم که ضرری متوجه من نشود، و این مطلب یعنی صیانت از ضرر با اظهار موافقت با مذهب حنبلی تحقق پیدا میکنه. خب دیگه به من با دیده یک شیعه بفرمایید نگاه نمیکنه. ولو از کسی که باید تقیه میکردم طبق مذهب او عمل بفرمایید نکردم. اما بحث در حکم تکلیفی نیست. ما در حکم تکلیفی میگیم جایز است. بحث ما در حکم وضعی، یعنی این کاری که من کردم، این وضوع این شکلی که من گرفتم، چون فضلای معاصر یه بار تکرار کنم بارها گفتن ما یه حکم تکلیفی داریم، احکام تکلیفی چند تا هستن؟ وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهه. احکام وضعی کدام هستن؟ صحت و فساد و جزئیت و شرطیت و مانعیت و امثال هستن. ما از در حکم تکلیفی مشکل نداریم، حالا وجوب، جواز، امثال ذلک مشکل نداره، جایز است، جایز است، طبق این نبود طبق این. منم اون هدف رو تأمین کردم. اما از نظر حکم از شود وضعی، بحث در اینجا این است که آیا درست هست یا درست نیست. سید عرض شود خدمت شما بین که خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید، ما برخلاف سید میخوایم حرف بزنیم. احسنت، ما میخوایم بگیم همونطور که از نظر حکم تکلیفی مشکل نداریم، از نظر حکم وضعی هم مشکل نداریم. یعنی من معتقدم این وضوعی که من گرفتم ولو رعایت من یتقی نکردم و طبق مذهب، چرا سید میگه فی صحت وضوعی اشکال هم؟ چرا اشکال داشته باشه؟ نه، فلسفه تقیه چی بود؟ تحقق پیدا کرد یا نکرد؟ تمام. نظر از دانی همینه، گفت نظر من با نظر آقای حکیم یکی. او کارو خراب کرد. به نظر ما چون این ها از نظر اونا از نظر ما چون این عملی صحیح است. اون ادله تقیه که به ما میگوید اگر شما طبق تقیه عمل کردید، یعنی اون صیانت از ضرر را محقق ساختید، عملتون ولو با واقع تطبیق نمی کند صحیح هست. در ما نحنفی هم دقیقا همین موضوع اتفاق افتاده. درسته که من طبق مذهب حنفی عمل نکردم، مذهب من التقی، و طبق مذهب حنبلی عمل کردم، ولی از ضرر خاصیت بین مذهب حنفی و حنبلی تفاوتی نیست. بنابراین من معتقدم وضوعی که این آقا طبق تقیه گرفته
ولو طبق مذهب حنفی نیست به نظر من درسته و مشکلی هم در کار نیست، چون اون فلسفه سیانت در اینجا هم محقق نه. شما دیگه توجیه مالای ارزا صاحب و حضرت عباس نکنید، همین که من میگم بفرمایید. بنابراین ما معتقدیم وجهی نداره برای اینکه بگیم فی ساعت وجوه اشکالان، ما که بمون گفتن اونی که در شرع و روایات توضیح بدن، در شرع و روایات به ما گفته تقیه کنید تا شناخته نشوید و این در خارج محقق شده، بقیه انشاءالله بماند برای شنبه.
تبدیه اون مذهبی که قطعه رژنه
چیه زم؟
بگیم تبدیه